الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری دست شما ده و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إطرته المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین امام زماننا ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم اجل لولیک الفرج، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطان النصیر. هدیه به روح پاک و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه اصحاب و انصار و شیعیانش در گذشتگانمون از این جمع و از این مسجد همه فیض ببرن. عرض ادب و احترام به محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات می‌فرستم. عرض ما این بود که بسیاری از ارزش‌ها و فضائل و ثواب‌ها در طول عمرمون برامون حاصل میشه، اما به دلیل بعضی از اشتباهات و به تعبیر دین به دلیل بعضی از گناهان اون ارزش‌ها و اون فضیلت‌ها از دست ما بیرون میره. ولذا موضوع بحث ما در خدمت شما دوستان حفظ ارزش ها بود. شاید مثال بدی نباشد در باب مال. کسانی رو سراغ داریم، نمیخوایم بگیم خیلی، کسانی رو سراغ داریم که زحمت کشیدن مالی ثروتی به دست آوردن، اما در اثر اشتباه یا اشتباهاتی مال و ثروتشون از دستشون رفت. کسانی رو داریم که شخصیت اجتماعی به دست آوردن، به هر حال موقعیت اجتماعی یا به قول ما آبروی اجتماعی، اما بعد یه اشتباهاتی کردن اون آبروی اجتماعیشون از دستشون رفت. حتی کسانی بودن که علم به دست آوردن اما علمشون هم دچار آسیب شد و از دستشون رفت. از این که انسان بتواند، حالا داریم مثلا کسانی که حتی عبادت به دست آوردن، یعنی رضایت خدا را به دست آوردن، اهل نماز شدن، اهل پاکی بودن، اهل مسجد بودن، اهل خدا بودن، یه دفعه اونم از دستشون رفت. مثلا شما، حالا نزدیکا رو نمیگیم، اون قرآن برامون نقل میکند، یه خود دورتر رو بگیم. قارون، قرآن در سوره قصص دارد کان من قوم موسی. قارون کسی بود که مسجد می آمد، تعبیر ما فامیل موسی هم بود، بچه حزب اللهی مسجد هم بود، یعنی کان من قوم موسی، این قرآن است. اما همین قارون سرانجام اون چرا که داشت از دست داد. قصه بلعم باورا رو داریم. بلعم باورا مستجاب و دعوه بود ولی متاسفانه اونو از دست داد. اینا یه بحثاییست. یا مثلا زبیر، یادم هست یه بار اینجا گفتم، زبیر مشهور بود و معروف بود به سیف الاسلام. این چون به ما نزدیکتره دیگه، یعنی به تاریخ اسلام نزدیکتره. وقتی به خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا حمله کردن سقیفه ای ها، یکی از کسانی که شمشیر کشید و جلوی جریان سقیفه وایساد و از امیرالمؤمنین و از حضرت زهرا علیهم السلام دفاع کرد زبیر بود. خیلی حرف این من هر وقت اینجا رو میخونم همش میگم خدای کمکمون کن، ما رو دریاب که ما بتونیم سر جامون وایستیم و دست ندیم واقعا. خب این یعنی محکم وایستاد، شمشیر کشید به روی بقیه که آقا شما چرا، این از امیرالمومنین دفاع کرد دیگه، اصلا معروف به سیف الاسلام. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام که 25 سال تنها بود و مظلوم بود و غریب بود و تو خونه بود، این زبیر یار امیرالمومنین بود، یعنی دیگه از این بهتر شما رفیق پیدا نمی کنی. یار و رفیق امیرالمومنین بود این جناب زبیر. تا اینجا رو حساب کن، حالا این 4-5 سال آخر عمر امیرالمومنین این کم آورد، یعنی اومد اولین سال حکومت امیرالمومنین مقابل امیرالمومنین موضع گرفت، به روی علی شمشیر کشید، 25 سال از علی دفاع کرد، بر علیه دشمنانش شمشیر کشید، اما یه دفعه این آخری از دستش رفت. این یه خیلی بحث مهمی است. خیلی ما متاسفانه، شاید الان شماها رو بگم، شاید شما مثلا تو مسائل مالی دارید، من تو قومم متاسفانه داشتیم داریم. حالا مثلا نمونه بارزشو که دیگه خیلیاتون شنیدید و یا البته نمیشناسید ولی شنیدید بگم، این رهبر گروه فرقان اکبر گودرزی بود. اکبر گودرزی که قاتل مرحوم مطهری هست، این خیلی آدم ملایی بود، طلبم بود، باسوادم بود، قرآن رو نوشته و فلان، یه آدم عجیب غریبی بود. الان من نمیخوام خیلی راجع به اون حرف بزنم، اون مسائلیست، نمیخوام خیلی، یه آدم عجیبی بود، مسلمون بود، شیعه بود، من نمیدونم، باسواد بود، درس خونده بود و چند تا بود، اما همه اینا توی جریان فکری از دستش رفت. و یادم هست من اون وقت، ما که خب تا قبل تا بعد دیگه تا اول انقلاب ما تلویزیون نداشتیم مثلا، بعد دیگه انقلاب شد تلویزیون خریدیم. یادم هست یه دونه از این تلویزیون 14 اینچ توشیبای کوچیک خریده بودیم، قم بودیم اون وقتی که داشتن این قاتلش هم این اکبر گودرزی رو محاکمه میکردن. من یه جمله ای از ایشون اون وقت یاد داد، چه خیلی دوست داشتیم مثلا تلویزیون ببینیم چی میگه فلان اینا، بچه ها و اینا. من یادم هست که این حرف ایشون رو نوشتم، یه چند مدتی هم گاهی یه جاهایی هم میگفتیم. ایشون یکی از حرفاش وقتی بهش گفتم تو چرا مرحوم مطهری رو شهید کردی، گفت ما به این نتیجه رسیدیم که وجود مطهری برای اسلام ضرر دارد. ببینید رفت توی تفکری دیگه، فکرش این رفت. و اون روزا عرض کردم خدایی میگم واقعا من دلم میخواد که مثلا حالا باز دارم یه کسی رو، حالا اینا دیگه شما زیاد دیدید شنیدید تو همین جریانای این مثلا 7-8-10 سال اخیر، همین 7-8 سال اخیر، یا آقای آدم خیلی خوبی مسلمانی بود، برگشت اومد گفت حاج آقا مثلا آدم خیلی خوبی بود، گفت که من دیگه مفاتیح و قرآن و مسجد و همه رو کنار گذاشتم. برای چی؟ بنام کرد از این حرفایی که میدونید تو این پارک ها میشنن میزنن، این حرفایی که بیکار آقای میزنن از این حرف. گفتم همین سادگی، یعنی قرآن و مفاتیح هم انقدر میارزید، یعنی هم انقدر از قرآن و مفاتیح شعور داشتی که به خاطر چهار تا کلمه، چهار تا حرف، چهار تا مشکل، چهار تا حدیث، چهار تا دروغ، چهار تا راست، خب همین شد دیگه. خب اینا هم که دوره برای امیرالمومنین خالی کردن، ببخشید یه همچه آدمای بی پایه، نمیخوام چیز دیگه بگم، حداقل بی پایه بودن، بی ریشه بودن، یعنی این بالا توی مثلا گلدون انقدی کاشتن یه باد که اومد ملق گرفتن. مؤمن کسیست که باید پای ایمانش، پای دینش، تو مفاتیح رو انتخاب کردی، خدا رو انتخاب کردی، پیغمبر رو انتخاب کردی، دین رو انتخاب کردی، این یه عالم درد و سر داره، یه عالم حرف و حدیث داره. مثلا من الان برای شما اینو بگم، واقعا عجیبه، ما وقتی اینو تو تاریخ میخونیم، مثلا خب پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در سال 8 هجری از مدینه تصمیم گرفت برای انجام حج. سوره فتح رو بخونید، همینه دیگه. پیغمبر در خواب دید که شما انشاءالله وارد مکه میشید، لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. پیغمبر اعلام کرده که آقا پاش امسال بریم حج، همه پر شدن. دارد پیغمبر 1000 نفر، حالا اینا من خودش 2 منبر میشه، همینجوری کلی میگم، شما اسمش هست صلح حدیبیه. صلح حدیبیه پیغمبر پا شد، قریب به 1000 نفر آدم همراه پیغمبر راه افتادن. دارد پیغمبر برای همه قربانی برداشت، بعضیا شتر برداشتن، بعضیا گوسفند برداشتن، محرم شدن تو مدینه، اومدن جلوی مکه. مکه که رسیدن کفار قریش راشون ندادن، گفتن ما نمیذاریم بیاییم. خب اینجا یه طرفش دعواست، یه طرفش حج، یه طرفش برگشتنه. خب حالا کدومه؟ چیکار کنیم؟ مثلا 20 کیلومتری مکه اومدن، مشرکین وایسادن، گفتن ما این پیغمبر رو با این مسلمان رو راه نمیدیم. حالا پیغمبرم میخواد بره حج، خودش هم فرمود که خدا به من گفته که شما پاشین برین حج. این خیلی جالبش اینجاست، مردم هم دنبالش راه افتادن. حالا من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ ببین چقدر سخت بود. اونم تاج حج اون روز، یعنی پیاده 400 کیلومتر را 500 کیلومتر را از مدینه اومدن مکه، محرم شدن تو مسجد شجره، با خانواده خدافظی کردن، گوسفند برداشتن، به احرام حج آمدن نزدیکای مکه. میگه آقا ما راه نمیدیم اومدن. حالا الان پیغمبر دور پیغمبر رو بگیریم، میخواد چیکار کنی؟ آقا بریم جنگ، بمونیم حجمون از بین میره، برگردیم زشته. خب چیکار کنیم؟ خب شما نگاه کنید، یک ماجرایی شد. الان من این میخوام از روی تاریخ برای شما بگم که چی شد. عرض کردم واقعا به اندازه 2 تا 1 ساعت فقط باید قصه شو بگم، اما همین مقدار بگم که پیغمبر فرمود که آقا جون ما حالا که اینجور شد، البته امیرالمومنین فرستاد، خلیفه دومو فرستاد، عثمان فرستاد، رفتن درگیر شدن، شایع شد که آقا کشته شدن، عثمان را گروگان گرفتن، دوباره عثمان اومد، دوباره خلیفه دوم رفت، یه داستانهای زیادی. گفت آقا جون نمیشه دیگه، چیکار کنیم؟ نگاه کنید تو بر بیابون همون همینجا قربونیاتونو سر ببرین، از احرام در بیارین، لباس بپوشین، برگردین مدینه. حالا شما بگو آیا سخته یا راحت این کار؟ سخته، خیلی سخته. خیلی ها با پیغمبر مخالف شدن، یه عالمه با پیغمبر مخالف شدن، یه عالمه دردسر درست شد، اما پیغمبر با اون صلح حدیبیه که داستانش مفصله رفت، یه نامه ای از مشرکین گرفت، مشرکین قرارداد کردن که دیگه با هم جنگ نکنن، پیغمبر امسال رو رفت، سال بعد با یک نیروی مفصلی آمد و مکه را فتح کرد، که پیغمبر فرمود ببین نتیجه نرفتن سال گذشته ما پیروزی امسال ما بود، اما این 1 سال تا تموم بشه و پیغمبر بره و فتح مکه بشه، ببین به سر پیغمبر چی اومد و چقدر رفتن و چقدر به پیغمبر بد و بیرا گفتن و چقدر تاریخ تلخیه که الان من میخوام بگم حوصله‌اشو ندارم، تا شما بگید و بشنوید حوصله‌اشو ندارید و بعد تحملش کنید. این قضیه جنگ صفینه. شما تو جنگ صفین نمیدونم چجوری میشه تصویر جنگ صفین را ترسیم کنید، که جنگ صفین بین امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه 18 ماه طول کشید، قریب به 30,000 نفر از طرفین کشته شدن. همین منطقه‌ای که الان دارن داعشیا می جنگن، یعنی همین تقریبا بین عراق و شام، چون این منطقه همیشه درگیری بود متاسفانه. معاویه تو شام بود، امیرالمومنین تو عراق بود دیگه، کوفه بود دیگه، بین همین عراق و شام، منطقه صفین، همون جایی که الان حالا شاید دقیق نگم کجا، یعنی همین فاصله‌ای که الان تو شام و عراق جنگه، اون وقت هم جنگ همینجا بود، منطقه صفین همینجا جنگ بود. اما در زمان پیغمبرم خب همینجا جنگ شد، جنگ موته همینجا شد، جنگ موته تو همین شام واقع شد، که جعفر طیار در همین شام، قبر جعفر طیار میدونید دیگه در شام، تو حلب دیگه، همین حلب که الان جعفر طیار قبرش اونجاست دیگه، که اونا خرابش کردن. داستان زیاده. خب حرف من اینجاست که این جنگ صفین 18 ماه طول کشید، و این جنگ صفین در آخرین روزایی که داره به مقصد نزدیک میشه، بین لشکر امیرالمومنین اختلاف افتاد. یه عده گفتن جنگ میکنیم، یه عده گفتن جنگ نمیکنیم. ماجراش هم شنیدین دیگه، قرآن بالای نیزه بردن عمرو عاص شد. عمرو عاص این حیله رو داد، سربازان معاویه قرآن بردن بالای نیزه، سربازای علی هم گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. امیرالمومنین فرمود بجنگید، تو دستگی افتاد. علی تو جنگ متاسفانه شکست خورد. حالا ببینید چه مصیبتی سر امیرالمومنین آمد تو این جنگ صفین. این دو تا تاریخو بنده به این جهت گفتم که قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله چی ثم استقاموا، اگر استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این حفظ ارزش ها ما الان حتی شاید برای شما هم داری. خب بچه های خوبی رو از خانواده های خوب سراغ داریم، بچه های خوب از خانواده های خوب، پدرش خوب، مادرش خوب، خودش هم خوب، اما یه دفعه این جابون سر یه چیزی اومد یه جایی به قول ما چپ کرد. حالا یه خیلی چپ میکنه تو ماشین جونش میره، یه وقت آدم چپ میکنه تو یه جریان اجتماعی سیاسی آبروش میره، و اینم داریم تو تاریخ هم داریم، کم هم نداریم. شما تو حتی تو تاریخ ائمه هم داریم، متاسفانه تاریخ انبیا هم داریم، توجه کردی؟ حداقل تو تاریخ انبیا پسر نوح رو داریم، تو تاریخ انبیا همسر لوط رو داریم که قرآن براش آیه دارد. فضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، همسر دوتا پیغمبر. و بعد میاییم توی تاریخ امامان ما، همسران دوتا امام، زن امام مجتبی و زن امام جواد سلام الله علیهم، و بعد میریم توی بچه های امامان، جعفر کذاب پسر امام هادی، عموی امام زمان، برادر امام عسکری. اینا همه نشان میدهد این فراز دعای عالیت المزامین که حالا دو سه فرازشو خوندم عرض کردم که از گنجینه های ما هست این دعاها. این دعاها را دوستان دیشب آقای عزیزی فرمود، من صلوات حجج طاهره رو خوندم، یکی از صلوات های حجج طاهره است که مرحوم شیخ عباس خیلی زحمت کشید. دیشب عرض کردم دوستان وقتی شما وقت دارید، فرصت دارید میایید، یا دوستان صبح ما یا شب ما، یه خود این مفاتیح رو جا به جاشم یه دوری بزنید. من این قصه منه که خیلی ها اهل مفاتیحن ولی بازکنی مفاتیحشون فقط یه جاهایی از اونا ورقش سیاه هست، بقیه همه سفید دست نخورده است. یعنی فقط عاشورا میخونن و کمیل میخونن و سماط میخونن و فکر میکنم جامعه خیلی، یعنی بخوانیم این مفاتیح چیزای خیلی خوبی داره. یکی این دعای عالیت المزامینه. این عالیت المزامین خیلی دعای خوبی. حالا من اون فراز دومشو میخونم. اولش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اولشو گفتم که مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه، میفرماید اللهم انی زرت هذا الامام. این دعای بعد از زیارت هر امام و معصومی را که زیارت میکنی، مشهد، قم، هر جا که هست. حالا قم نگم، حالا چون با این زورت و آزل امام ممکنه، برحال هر جا که زیارت میکنین یه دعاست، حتی بعد از زیارت هم نه، مثلا بعد از نماز صبح اب ندارین، دعا از خدا دعا بخواهیم. دیشب اشارم این بود که پریش یا دیشب اینه باز کوتاه بگم، ما دعا کردن را بلد نیستیم، یعنی نمیدونیم از خدا چی بخواهیم. خدا چیز خواستن را هم یاد ما میده. آره اینم خیلی مهمه، خدا چیز خواستن را یاد ما میده. همین ساده، ربنا آتنا. ببین همه تون بلدین ولی زود، حسنه یعنی چی؟ یعنی نیکو، یعنی خدا یه چیزی که به درد من میخوره به من بده. یه چیزایی ممکنه گیر ما بیاد ولی به درد ما نخوره، جون ما رو بگیره، وقت ما رو بگیره، به درد ما نخوره. آره به درد ما نخوره. این خیلی فراهم میشه، دیگه نمیخوام خیلی مثال بزنم. گاهی آدم یه مالی رو فراهم میکنه به دردش نمیخوره، گاهی آدم یه کاری میگیره به دردش نمیخوره، حتی گاهی انسان یک کتابی میخونه میبینه به دردش نمیخوره و حتی ممکنه اون کتاب منعرفش هم بکنه. توجه کردی این جوریه؟ آره. حالا من این دعا کردن را ائمه یادمون دادن، این عالیت المزامین همش دعا کردنه. اللهم انی زرت هذا الامام مقرا به امامته معتقدا لفرض طاعته فقصدت مشهده به ذنوبی و عیوبی، تا میرسه به اون فراز دوم. اولین حرفش اینه اللهم و اول حاجتی. ببین چقدر قشنگی. اول حاجتی یعنی چی؟ اول خواسته من اینه اللهم خدایا و اول حاجتی الیک ان تغفر لی ما سلف من ذنوبی علی کثرتها. خدایا اول خواهش من اینه که هر چی بدی کردم منو ببخش. آره، اول باید صافکاری نقاشی کنی و می اول باید جارو کنی بعد فرشو بندازی. این استغفار خیلی مهمه. خدایا ما را ببخش. همیشه استغفار بر همه دعاها مقدمه. این یادداشت بفرمایید. هر دعا خاصی بکنیم اول استغفار کنیم، یعنی یه کاری کنیم که یقین کنیم خدا ما را بخشیده. چون ماها گناه نمیذاره، گناه کیسه ماسه هست، سنگره. دعا، اینو من خیلی زیاد گفتم، دعا فشنگ جسه هست. تشبیه ها، دعا فشنگ جسه هست، گناه کیسه ماسه هست. بعضی کیسه ماسه هم دلایه سلایه هست. حالا فشنگ میره، آرپیجی هم نمیره. حالا شما فکر کنید دعا میره، دعا نمیره. دل شکستم، مال مردم خوردم، به پدر مادر بی احترامی کردم، همسایه رو اذیت کردم و و و چند تا لغت. حالا میام بگم آقا اما یجیب المستر ازاده ها یا العف یا این نمیشه. اول باید استغفار کنم، اول باید یقین کنم، اول باید کاری کنم که را باز بشه. خیلی راه بسته است و من این حرف رو زیاد زدم دوستان. بعضی ها را خدا، همین امروز می دیدم، خدا می دونه کتاب مرحوم حاج مولا هادی سبزواری رو، شرح اسماء جوشن کبیر، چون کتاب خیلی خوبی داره، البته عربی سنگینه، راجع به قبض و بسط می دونیم. بعد بند 29 دعای جوشن کبیر اسمای خدا را که داره، یکی از اسماش هست یا قابض و یا باسط. ای خدایی که هم قبض میکنی هم بسط میکنی. تو این بحثای معرفتی هست که اگر انسان، اینو خواهش میکنم آقایون خانوما داشته باشید، این حرفای کوچولوس کلیدواژه است، پسورد به درد میخوره. اگر انسان گناه کند اسم قبض خدا ما را میگیرد. تموم شد. اگر من گناه کردم اسم قبض خدا ما را میگیرد. من اگر گرفتار اسم قبض خدا شدم دیگر تا خودش وا نکنه هیچ کس نمیتونه وا کنه. حالا من نمیدونم دیگه چیکار بکنیم. باید یه کاری کنیم که گرفتار قبض نشیم، گرفتار بسته شدن نشیم. همین الان نمیدونم آی بدر، بله، سید بزرگوار اونجا نشسته، یک کتابی دستش بود، کتاب مال مرحوم ماستر آقای غازیه، به من دادن. البته من این کتابو داشتم، ایشون لطف کردن برای من آوردن. البته کتاب خیلی خوبیه، کتاب آتش مال مرحوم آقای غازیه. یک نکته‌ای توش بود، حالا من الان داشتم همونجا تبرک می‌کردم چون اینا رو دیده بودم، یه بار باز کردم، ایشون برای بنده آوردن، گفتم من دارم، لطف کردن، حالا الانم تشریف دارن، کتابم دستشونه، حالا همینجوری دیدم. من واقعا به کتاب علاقه دارم و واقعا شاید لحظه ای نباشه من بشینم، حتی گاهی غذا هم میخورم، یه جزواتی هست اونجا سر میز مطالعه میکنم، یه چیزایی از جزوه های حاصل میشه، اینا کتاب نیست، به من میدن یا از جایی میگیرم، فوری یه چیزی ازش در میارم، خودم هم لذت میبرم. همین یه لحظه کتاب رو لطف کردن، اینو دیدم که مرحوم آستالی آقا فرمودن که من داشتم توی سفری میرفتم تو مسجد سهله، تو جاده شب بود، ندیدم، افتادم تو چاله، افتادم توی چاله، افتادم توی گودالی، افتادم، هی بنا کردم داد و بیداد کردن و ناله کردن و اینا. گفت یه دفعه شنیدم یه صدایی به گوش من اومد که آقا همونجا باش تا خبرت کنیم. موندم تو چاله تا صبح موندم. ناله کردم، گفت از مار و عقرب و اینا هم میترسیدم و تنها بودم و شب تا صبح، گفت نصف شب، حالا همونتون کتابم هست، گفت شب بود یا نزدیک های صبح بارون گرفت، ابر کشته بودم سرم، این بارون منو از اون تو همون چاله منو بیدار کرد، پا شدم دیدم از بالا یه کسی یه عصای گرفته چسبیدم اومدم بالا، گفت اومدم بالا دیدم یه مشکل فکری داشتم حل شد. بعد عبارتش اون نتیجهش اینه، گفت فهمیدم که گاهی خدا برای حل یک مشکلی یه مشکل بزرگتری را به وجود می آورد که اون مشکل حل بشود. گاهی به وسیله یک مشکل، گفت اون شب که افتادم تو چاله فهمیدم اون چاله افتادن باعث شد که اون مشکل فکری من بفرمایید حل شد. یه مشکلی داشتم هی تو فکر من بود، اون شب که تو اون چاله موندم وقتی صبح در اومدم فهمیدم که یه دفعه اون مشکل حل شد. ببینید آقایون، یه چیزایی تو این عالم هست، یکیش همین بحث قبضه، گناه قبض میاره، گناه راه رو میبنده، گناه نمیذاره. واقعا میگم دل شکستن خیلی بده، دل شکستن قبض میاره، نمیذاره شما برسید، دعا دیگه بسته میشه، قرآن بسته میشه، العف بسته میشه، کاسبی بسته میشه. مسئله پدر و مادر، من صبح گاهی اینجا که نماز هستیم آقای بهداشت چند دقیقه صحبت میکنن، مثلا یادم از دیروز راجع به پدر و مادر صحبت کردن، روایات فراوانی راجع به پدر و مادر داریم، فرمودن کسی که پدر مادرش رو اذیت بکنه نمازش قبول نمیشه. حالا یا اذیت بکنه یا کاری بکنه که پدر و مادر ازش آزرده بشن، یا پدر و مادر در قید حیات آزرده بشن، یا پدر و مادر بعد از مرگشون، یعنی پسر کاری بکنه دختر کاری بکنه که روح پدر و مادر آزرده بشن، تو عالم برزخ عذاب بشن، گرفتاری بکشن، این نماز روزش قبول نمیشه، نمازش قبول نمیشه، نمازشو خدا نمیپذیره، پرت میکنه اون پشت، میگه حالا به درد نمیخوره، بذار باشه ببینیم برش میداریم. دیدی وقتی آدم یه چیزی با آدم میده بیده خوشش نمیاد، میگه میذاره اونجا. نمازی که توش نارضایتی باشه خدا ورش نمیداره، باید تو دل نماز رضایت باشه. اینا یک نکات مهمی است که باید ما بهش بپردازیم. حالا خواهش میکنم این دعا رو، حالا آقای غفاری داره میچرخی، صفحه 967، صفحه 967، اگر مفاتیح تو با من جور باشه، دعای عالیت المزامین. حالا نشدم همون آخراش بگرد. خب حالا شما خواهش میکنم دقت بفرمایید، شما رو برنامه هم ضبط میشه. اللهم و اول حاجتی الیک ان تغفر لی ما سلف من ذنوبی علی کثرتها. اولین خواسته من اینه که خدایا تمام بدیهای مرا که بر من گذشت مرا ببخش. این یک حرف. حالا اینو چه کار میکنید؟ با 50 بار بگم دیگه، اختیارش با خودتون. دو، حالا و انت اولا ما سلفه، سلفه یعنی چی؟ یعنی گذشت، ما رو ببخش. دو، و انت تعصمنی فی ما بقی من عمری. تعصمنی یعنی چی؟ عصمت، یعنی خدایا مرا حفظ کن در ما بقی عمرم، گذشته مر الان اینجام دیگه، نه اینجام 50 سال 60 سال، لطفاً گذشته را پاک کن، آینده را هم لطفاً مواظب باش دیگه خراب نشه. آره، این مواظب باش خراب نشم باز دعای خوبیه. و ان تعصمنی، لطفاً اینا رو بنویسید تو کاغذ، شما که اهل مسجدید حالا معانی این دعا رو متوجه شدید، اینا تو کاغذ بنویسین یا تو مفاتیح. من یه قرآن مفاتیح دارم، همه رو با مداد و خودکار خدایی خط کشی کردم، بعضی از چیزا رو 10 بار 50 بار 100 بار میخونم چون خیلی خوبه. یکیش همینه، و ان تعصمنی فی ما بقی من عمری، خدایا گذشته مرا ببخش، آینده مرا هم مواظب باش. آره، خراب نکنم، اینکه مواظب باش خراب نکنم یه عالمه خیلی مهمه. من گاهی شبای پیش میاد مثلا میرم مسافرت اینا به دلیل مجبورم برم یه جاهای شب رو هستم به قول خودم یا خستم صبح زود، گاهی به این بغل دستی میگم ببین هوای منو داشته باشه دارم میرم، یه وقتی خلاصه داشته باش چپ نکنیم چون از این بلا ملا سرم اومدی خورده دیگه، خب نرم مثلا اینجوری. خب خدا باید مواظب ما باشه، خدا باید همه جا. باز آیه در سوره رعد دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینا رو باز با دیگه کی پیدا میکنم میچینم خوشگل میشه، بله سس و سالاد و ترشی و ماست و اینا که غذا بهتون بچسبه. قرآن میفرماید لهو معقباتون، این آیه رو گوش کنید، لهو معقباتون من بین یدی و من خلفه، فمود ما شما را تعقیب میکنیم، ما شما را داریم. این یادتون باشه، خدا برای اینکه ما آدم ها را زمین بزنه، توجه کنید را، این خواهش میکنم محکم این حرفا رو بگیرید، خدا برای اینکه ما را زمین بزنه نیرو نمیاره، سربازم نمیاره، اسرائیلم نمیاره، فرشته میگم سیل و زلزله هم نمیاره. چیکار میکنه؟ خدا به اون پاسدارایی که آقا سرتون مواظب هم باشه، خدا به اون پاسدارایی که برای ما گذاشته که ما را مواظبت کنن، چون ما محافظ داریم، هممون محافظ داریم، این آیه اینه، له معقبات یعنی همه تون محافظ داریم، یه تیم محافظ شما را اسکورت میکنه. همه هر وقت خدا میخواد کسی رو کله پا کنه به محافظا میگه شما بیایید، محافظا که بیان این آدم میره زیر ماشین، آره روستر میفته روسترش، ماشین دنده عقب، خود مادره میاد دنده عقب بچه خودش رو زیر میگیره، آره لهو میگه ما داریمت، ما اگر لطف خودمون رو و مواظبت خودمون رو ورداریم تو قادر بر حفظ خودت نیستی. حالا درستش کن، حالا هی زور بزن، هی زور بزن، چنان بی خبر جونتو میگیریم تا اون شد دیگه از این بالاتر. این همه یه حرفا رو میزنم که توحید ما قوی بشه. بارها این عرض کردم، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تو درس تفسیر این جمله رو دارد، استدعا میکنم، خواهش دارم، والله با اعتقاداتم حرف میزنم محکم، خیلی هم علاقه دارم. ببینید میفرماید اخلاق پایان راه نیست، پایان راه توحید است. یعنی بدون که همه کار دست خداست، آره با خدا درگیر نشو، با قانون خدا درگیر نشو، با دین خدا درگیر نشو، با پیغمبر خدا درگیر نشو، با امام خدا درگیر نشو، با قانون خدا درگیر نشو، هر چی خدا بهت گفت بگو چش. چرا؟ برای اینکه خدا میگه من دارمت، فکر نکن تو داری، نه چشمت، نه دستت، نه عقلت، نه ببخشید قارون در همین سوره قصص همینو داره دیگه. قارون، از راجب قارون گفتم، یکی قارون کانم من قوم موسی، یکی وقتی به قارون گفتن تو چرا با حضرت موسی کنار نمیای همچین کرد، گفت آیه قرآن است، گفت انما اوتیتو علی علم عندي. آقا خدایی چی؟ من خودم یه آدم زرنگی بودم رفتم پول در آوردم، حالا که پولدار شدم موسی میگه تو بیا زکات بده، بیا پول بده، پول چی؟ مال خودم بوده، مال زرنگی خودم بوده، زحمت کشیدم، به قول ما امروزی ها پدرم در اومد، بیچاره شدم، فلان شدم، رفتم از دهن شیر در آوردم، حالا موسی اومده سن نسشی پول منو دیده من پول میخوام. گفت اینه؟ گفت واقعی زمین باز شو برو پایی، یا عرض ابلعی بفرمایی بگیرش زمین دارم واکت. قارون با همه اون وقت ما ان مفاتحهو لتنو، مفاتح یعنی کلید، میگه قارون انقدر کلید داشت که کلیدهای او را شطور میکشید، کلیدهاشو بار شطور میکردن، کلیداشو بار شطور، گفتن هفت شطور هفتاد شطور، فقط کلید داشت، فقط کلید داشت. مفاتحهو لتنو آمورپوی، اینو باید بدانیم که در این دعا به ما اول حاجتی، ببین چقدر قشنگه، به خدا این قشنگ، من خودم هم واقعا الان نیت کردم همینو باید برم حفظ کنم، البته اینشو فوری حفظش میکنم. اول حاجتی الیک ان تغفر لی ذنوبی ما سلف منی کثیرها، خدا یا هرچی گناهی که تا حالا کردم ولو زیادم بوده خواهش میکنم منو ببخش. دومش هم اینه که و ان تعصمنی فی ما بقیه من عمری، این دومی رو هم حفظ کنی خیلی قیلی راحته دیگه، و انت اللهم انت اللهم انی اسالک، دومیشو بگید، اولیش همجوری بفرمایید، اللهم انی اسالک ان تغفر لی ذنوبی، همجوری هم علا یاد بگیریم، اللهم ان نعرویش هم خوبه، فارسیش هم میتونه بگی، اللهم انی اسالک، البته بدونیم چون فارسی باشه دیگه میدونیم چی میخوایم بگیم، خدایا گذشته های مرو بیامرز و آینده هم مواظب من باش. تموم شد. آره. و ان تعصم لی فی ما بقی من عمری. حالا اونی که بیشتر من به خاطر اون اینو گفتم از اینجاست. حالا سومی، و ان تطهر دینی، الله اکبر، من نمیدونم چجوری معنا کنم، ان تطهر دینی یعنی چی؟ دینمو پاک کن یعنی چی؟ ببخشید مگه دین آدم ناپاک هم میشه؟ همین من نمیدونم اون دو بفرمایید همین نه داره دنبالش رو ببین، و ان تطهر دینی مما یدنسه و یشینه و یزری به، خدایا دین مرا از چیزهایی که دین مرا یدنسه، دنس یعنی چی؟ انما یرید الله، اون آیه دنس یعنی پلیدی، ناپاکی، زشتی، و یشینه شین، اون حدیث رو شنیدید، امام صادق به اون جوان فرمود چی؟ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شین، یعنی بی‌آبروگری، سرفکندگی. احسن، الله اکبر، عجیبه این دعاها. فرمود خدایا دین مرا از ناپاکی ها و سرفکندگی ها و شرمندگی ها پاک نگهدار، خدایا مواظبت کن که دین من، آره نسل نگن که بیا اینم مسجدی ما، بعد دیگه آقا بیا اینم ریشدار ما، بیا اینم چادری ما، بیا اینم آقای گوینده ما، بیا اینم مسجدی و نمازخون ما. گاهی من خدایی نکرده باعث میشم که دین خدا را زیر سوال میبرم. عجیبه، این میشه از بین رفتن ارزش ها. دینم، دیندارم، دیندارم، من خواهش دارم شما را به حضرت عباس، ماشینتون رو جای خوب پارک کنید، دو تا خیابون اونورتر، پایین بار پایین بالاش کنین که ته سفرتون دم در پارک کسی نباشه، که او بیچاره وقتی میخواد از خونه بیاد بیرون نخواد 10 تا فرمون. حتی ممکنه من دیشب رفتم یه جایی توی تجدید، دیشب نپریشم، خدا شاهد دوست من داشت پارک میکرد، هیچی نبود، یهو دیدم اونور خیابون یه دره، بهش گفتم دوست عزیز ببین اگه اون بیچاره بخواد تو این کوچه بیاد بیرون سر ته کنه، ته ماشینش اینجا گیر میکنه، با 10 تا پایین بالا بکنه، درست سر پل نیستی ولی روبرو براش سخته. این بیچاره حتما گوش کرد، یادم دانشگاهی بود، اون بدتر بود پارک کرد. من این حرفا خیلی کوچیکه، من باید تو دلم بره که اگر رفتم خونه یه پرس غذا برداشتم دارم میرم خونه بخورم، باید مغز من آزرده باشد که بگم آقای هاشمیان توی که الان یه پرس غذا، همون یه پرس خودمو داری میری خونه یه پرس غذای نظری مسجد را بخوری، میدونی تو صف مسجد 10 نفر وایساده بودن یه پرس غذا داشتن، تو چطور میخوای از گلوت پایین میری این غذا رو ببری بخوری؟ حالا با 5 تا قایم کردنش کار ندارم، با همون یه دونش، حتی یه دونش هم باید از ببینید باید از گلوی من پایین نره. من یه حرفی نوشتم الان کاغذش تو جیب منه، خدا میدونه برای بچه‌ام، برای یکی از بچه‌های خودم امروز خوندم، به جدم همینو خوندم، گفتم نوشته بودم برای خودم که اگر حضرت ابوالفضل علیه السلام این مشک آب رو، حالا ببینید، حالا ما اینا رو نگفتیم، من یه جای یه ذره گفتم، ما اینا رو باز نکردیم، آقا یه مشک آب، اولا بزرگترین مشک، پر پر، فکر میکنی چند لیتر آب میگیره؟ 20 لیتر، 30 لیتر، 40 لیتر، این 30 لیتر 40 لیتر آب برای 100 نفر تشنه فکر میکنید یکی یه لیوان میرسید، بگید دیگه شو نمیدونم. حالا واقعا اگر این آب را حضرت ابوالفضل میبرد تو خیمه، خدایی تو ذهنتون هست که خودش آب بخوره، یعنی تو خیمه میبرد آب میخورد. ما پدریم، ما تا بچه های ما آب نخورن آب میخوریم، ما مادریم، ما پدریم. آیا ابوالفضل میرفت تو خیمه آب بخوره؟ اصلا قصه عظمت ابوالفضل به خاطر ایثارشه، به خاطر آقاییشه. و خدا به ما میگه شما آقا باشید. این خیلی حرفای بزرگی است. گاهی دین ما، آقایون به جان خودم، اگر یک آدم بی مسجدی، بی نمازی، بی حجابی، بی ریشی، بی امامه‌ای خلاف بکنه، مردم ازش میگذرن، ولی از من نمیگذرن. چرا در روایت داریم که خدا از انسان جاهل 70 گناه را ممکنه ببخشه، اما از عالم یکی را هم نمیبخشه؟ امروز من یه عالمم، ولی ناراحت نشید، من شما را عالمتر میدونم. چرا؟ برای اینکه شما امشب 10 شب حرف منو گوش کردی، 6 دهه اینجاست، شما سخنرانی تمام آقایون علما را داری گوش میکنید. میدونی شما چقدر اون عالمی؟ میدونی الان بار شما چقدر سنگینه؟ میدونی مسئولیت شما چقدر سنگینه؟ میدونی ما حق نداریم آب را آلوده کنیم؟ میدونی ما حق نداریم طبیعت را آلوده کنیم؟ میدونی ما حق نداریم همسایه را اذیت کنیم؟ میدونی ما حق نداریم قسم ناحق بخوریم؟ میدونی ما حق نداریم جنسی که مشوب هست به کسی بدیم؟ اینا دین ما را خراب میکنه، چون مردم به خاطر دین به ما اعتماد میکنن. اون قصه یه دزد رو شنیدین دیگه، فکر میکنم آمدتون. یه دزدی رفته بود، یا گروهی رفته بودن یه جا دزدی کرده بودن، بعد وقتی که مال دزدی رو آورده بودن پیش رئیس دزدا، مثلا پارچه بود و نمیدونم چی بود و اینا، آورده بود دید یه دونه از این تاقه‌های پارچه توش یه کاغذه. اون دزده نگاه کرد، دید مثلا توش یه قل هو الله فرض کنید نوشته اون رئیس دزدا. گفت این چیه؟ گفت نمیدونم والله، این نمیدونم به کار. گفت بریم ببین مال کیه. رفتم مثلا تو این قافله، گفتن آقا این تاق پارچه فلان که اینا، این مال کیه؟ اون یه بیچاره گفت آقا مال منه، بیارید آورد. اون آوردم پیش رئیس دزدا، گفت که این چیه؟ گفت والله من داشتم میامدم برم مسافرت، مال و تجاره رو ببرم، رفتم پیش امام مسجدمون، حالا تعبیر من، رفتم خدمت آیت الله مجد مثلا، بهش گفتم که آقا یه دعایی بده که مال من گرفتار دزدا نشه. اونم یک آیت الکرسی مثلا برام نوشت داد به من، منم اینو گذاشتم لای پارچه. گفت باریکالله، خیلی خوب. گفت آقا این پارچه مال تو، بهش پس داد. به دزدا گفت برید تمام پارچه ها رو بگیرید و جنسا و ماشه لباسشویی و طلا و سکه و هرچی بود همه رو با آدماشون بدیم. گفت آقا چرا؟ پدرمون در اومد، رابندون کردیم، گرفتیم، رد شو گم شو. گفت ببین، این آقا با این دعا رفته بود به همه گفته بود من دعا دارم مال ما حفظه، اگر الان ما مال او را ورداریم اعتقاد او به دین خدا خراب میشه. ما دزد مال هستیم ولی دزد اعتقاد نیستیم. ما اگر مالشو برداریم این دیگه نمیره از آقا دعا بگیره. ببینید این حرفا بالاست. وقتی یک مادر از مسجد میره خونه، سمبول برای نوش. من یه حرفای بزنم دیگه، حالا چیکار کنم دیگه، اومد دارم میگم، البته الان نیست، من تو خیلی از خانواده ها اینو گفتم، خواهش دارم اینه، چون این نوار ضبط میشه تو ماشین، تو یه جایی میشنوید، شما را به خدا مادرا، بزرگترا که میایید مسجد، مواظب باشید تو خونه جلوی جووناتون لباس نامناسب نپوشید، حتی مادر. نمیدونم منظورم رسوندم، فهمیدین چی گفتم؟ مادرا، خواهر حق نداره تو خونه جلوی جوون لباس نامناسب بپوشه. درسته که میگه بچه منه، برادر منه، محرم منه، ولی اون جوون تحریک میشه. اونقدر ما راجع به لباس و حیا، چون مسئله حجاب رو به حیا برگردونین. شاید الان آقایونی که بزرگترها اینجا نشستن، این دست راست همه پدر مقام ها اینا هستن، بزرگان برامون تعریف میکردن، میگفت ما تا آخر عمر شاید ساق پای ما را پدر ما ندید. ما بچه ها یادمونه ما جلوی پدرمون ساق پامونو تو حوض نمینداختیم. بی ادبی بود اگر لنگه شلوارمونو ببریم بالا و پامونو یک کسی ببینه. حتی ما جوون جلوی پدرمون و مادرمون حیا بود. مادرای ما وقتی اون لباسای خودشون، البته مادرای ما که میدونی خب قدیم که این لباسایی که حالا هست که نبود، یه لباس ساده زیر بود. من مادر بزرگی رو سراغ دارم، روح شاد، وقتی میخواست تو حیات لباس رو بند پهن کنه به عروسش، به دخترش میگفت او چادر منو روش پهن کنی، نوه‌های من، بچه‌های من لباس زیر منو نبینن. لباس زیره ارمک قدیم، چیت قدیم مال 100 سال پیش که اصلا این علنگ و درونگا نبود. اینا حیا بود. بعضی موقع ما خیال میکنیم عذاب اینه که حتما خدا از بالا RPG بفرسته، تگرگ 10 کیلویی بفرسته، زمین باز بشه، سیل بیاد، قحطی بیاد، میشه عذاب. آقا در یه جامعه وقتی حیا از بین بره عذابه، در یه جامعه وقتی ادب از بین بره عذابه، در یه جامعه وقتی اخلاق از بین بره عذابه، در یه جامعه وقتی ازدواج از بین بره عذابه، در یه جامعه وقتی بچه و تولید نسل و فرزند از بین بره عذابه، در یه جامعه وقتی خانه و خانداری و سفره و زندگی و سفره پدر و دامن مادر از بین بره عذابه. تو خونه ها دیگه سفره پهن نمیشه، بچه ها یه لقمه نون میخورنه بیانی، حالا یا پول داره یا رستوران یا فست‌فود، میان خونه میرن تو اتاق یا کامپیوتر یا لپتاپ یا موبایل شب اونجا قش کرده میفتن. من غم عشق حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. از قدیم همین شما مردم خوب تهران گفتن هر کی هر چی داره از بره غنداقه مادرش و سفره پدرش داره، و اینا همه عذاب برای ما. اینجاست که در این دعا شما میخونید و تطهر دینی مما یدنسه و یشینه. خدایا دین مرا از چیزایی که دین مرا بی آبرو می کنه دین منو نگه دار. الله اکبر. آدم خجالت میکشه این حرفا رو میبینه. دین انسان شکست میخوره، دین انسان ضربه میخوره، دین انسان آسیب میبینه. ببخشید نمیدونم اینجوری بگم، دین انسان بی آبرو میشه. خود دین خودش آبرو داره، دین آدم بی آبرو میشه. مگر امروز دارن داعشی ها رو براشون پرچم درست کردن، گفتن شما محسن حججی ها رو ببرید زیر پرچم الله اکبر لا اله الا الله سر ببریم، برای این کار کردن که دین خدا رو خراب کنن دیگه. مگه داعشی ها کارشون چیه؟ بس فقط آدم کشی که نیست. او پرچم رو گذاشتن به خاطر اینکه به دنیا بگن ببینید مسلمون شدن اینه اینه. شما چرا تو این قضیه جدید آمریکا که 40-50 نفر کشته شده، اون تیر اندازی کرده تو اون لاس وگاس و اون قضایا، بعداشتن تو اخبار نوشتن که این کسی بود، یه قمارباز معروف بود، یه پولدار معروف بود، تازگی مسلمون شده بود. بیا توجه کردی؟ این کار رو میکنن که اسلام رو خراب کنن. و امروز میخوام بیعرف دیگه بزنم و اون اینه که به شما این مژده رو بدم، دنیا فهمید که شیعه و پیرو علی کشته می شود ولی کسی رو بی گناه نمی کشد. اینم به شما مژده بدم، دنیا امروز فهمید که شیعه داعشی نیست، شیعه آدم کش نیست، شیعه تروریست نیست، شیعه مکتب حسین و امیر المؤمنین است. ما اینو امروز دنیا فهمید، اینو واقعا امروز دنیا فهمید. و دوستان عزیز، ما اصلا نیاز نداره بریم آدم بکشیم، ما علی داریم، ما مکتب، ما امیرالمؤمنین، ما اقتدا میکنیم. آقایون ببین چرا علی میزان الاعماله، چرا امام حسین میزانه، چرا مردم ما ابوالفضل رو انقدر دوست دارن؟ به خاطر این که ابوالفضل سمبل وفاداری، پاکی، برادر دوستیه، امام دوستیه. چرا امیرالمؤمنین برای ما میزانه؟ برای این که ما میگیم ای بشریت، ما به علی اقتدا میکنیم که وقتی صبح 19 علی علیه السلام رو آوردن خونه، امیرالمؤمنین سرش رو پانسمان کردن و امیرالمؤمنین چشش رو وا کرد به هوش آمد، اول پرسید پسر جان من ابن ملجم کجاست؟ اطرافیا گفتن آقا گرفتیمش تو زندانه. فرمود ببینید این از سر شب، درست ماه رمضونه، ولی این از سر شب تو مسجد بود، برید ببینید روزه داره، مبادا گرسنه باشه، اگر قرار چیزی بخوره ببرید بهش بدید، اسیر ماست، مبادا کسی که اسیر ماست تو خونه ما گرسنه باشه، اگرم چیزی نداری. اون وقت فریزره که نبود، باز من الان بگم چیزی نداری. یه بار گفتم، یه جوان گفت آقا مگه میشه؟ گفتم الان ما فریزر داریم، نونوایی داریم، پول داریم، بقالی داریم، سوپر داریم. این حرفا نبود که اگر 2000 دو تا نون میپختن تو خونه بود. من خودم یادمه گاهی که نون تموم میشد، مادرم خدا بیامرز بگو پسر جون برو از همسایه 4 تا نون قرض بگیر، بگو تموم شد ما میپزیم بهتون میدیم. نونوایی نبود که، نون تو خونه آجا 4 تا نون. فرمود برید ببینید اگر گرسنه هست بهش چیزی بدید، اگر چیزی نداریم از اون غذاها و چیزایی که مردم برای من آوردن، نان من و شیر من و حلوای من، ببرید به ابن ملجم بدید که کسی در خانه علی گرسنه نباشد. ببینید این تفکر باید در وجود من شیعه و توی شیعه و ما شیعه جا بگیره که الحمدلله در حد بالا جا گرفت. ما شیعه پیرو به آن حسینی هستیم که وقتی در بیابان حر ابن یزید ریاهی همه اهل خانه ابی عبدالله رو پیاده می کند، امام حسین فرمود از راه اومدی تشنه هستی، فکر میکنم خودت و سربازات تشنن، حتی گفت دیدم اسب هر تشنه است. ابی عبدالله فرمود ما آب زیاد داریم، آبو برداریم بیارین. مشک آبو گرفت، سر مشکو گرفت، امام حسین به اسب هر آب داد. کسی که بر بیابون امام حسینو پیاده میکنه، ولی امام حسین به دشمنش آب میده. و ما شیعه و پیرو و دوستدار اون کسی هستیم که میاد تو فرات و دستشو میاره نزدیک آب و دست از آب پر میکنه، میاره نزدیک لبش و ذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی ابا عبدالله میفته، آب رو به آب میریزه، میگه من آب نوشم و شه کونین، تشنه لب کی آب روی خیش به آب روان دهم. ما شیعه آن حضرت زهرا علیها سلامی هستیم که شب عروسی لباس عروسیشو به سائل میده. ما شیعه آن امامی هستیم که انگشترشو تو نماز به سائل میده. ما شیعه آن امامی هستیم که بجدل وقتی غروب عاشورا میاد تو کربلا میگرده. یه سرباز ولی بود، اومد گشت یه چیزی گیرش بیاد، دید هیچی گیرش نیومد، داشت ناامید از کربلا میرفت بیرون. یه وقت یه چیزی سوسو زد به چشمش، رفتید یک بدن پاره پاره ای رو زمین افتاده، اما یه انگشتری رو دستشه. رفت هرچی این انگشتر رو از دست بیرون بیاره، دید انگشت ورم کرده و انگشتر از دست بیرون نمیاد. آهم پاره ای پیدا کرد، انگشت رو قطع کرد، انگشتر رو آورد بیرون، یعنی میخواست به دنیا اعلام کند که ای بجدل، علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا، برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا،
برای خوردن سیلی سه سال دختر آوردن. وقتی سر بابا رو دی صدا زد بابا آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز. خلق خوابیدند و من از هشت بیدارم هنوز. عمم زینب ز مادر مهربون سر بر من است، میدهد شبها تسلی بر دل زارم هنوز. گرچه از بی حالتی بنشسته میخواند نماز، با چنین احوال میباشد پرستارم هنوز. به یزید خبر دادن یزید سر رو فرستادی سه سال جان داده، گفت میدونستم میمیره سر رو فرستادم جان بده، نمیخواستم زنده بمونه. فدای لبهای بریدت یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اللهم صل على محمد و آل محمد. به حق الحسین یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دین ما را و دنیای ما را از شرور و فتن نفس اماره و شیاطین حفظ بفرما. خدایا این چیزایی که به ما دادی از ما نگیر.